بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که از آنی که برای تهیّع گفته می شود قبل طلوع الفجر، آیا با این اذان می شه نماز خوند یا این که نمی شود؟ سید قبلش هم صاحب جواهر، صاحب شرایع گفتن در خصوص فجر مانعی نداره، یجزی منتها صاحب شرایع گفته و یستحب اعادته. سید میگه که احود اعادته، یستحب رو تغییرش داده به احود. مفصل روایات را بحث کردیم. یه چیزی که از این روایات باقی مونده که تکمیلش بکنیم، معارضه‌ای بود که مرحوم آقای خویی بین روایت عبدالله بن سنان که میگه اما السنه قبل الفجر بعد الفجر بعد طلوع الفجر، این تنافی داره با روایت عمران. روایت عمران در خصوص در باب 29 39 در باب 39 عن الاذان قبل الفجر فقال اذا كان في جماعه فلا و اذا كان وحده، اگر وحده بود خب عیبی نداره. و میگه سنت بعد طلوع فجر به درد نمیخوره. بعد گفت حمل مطلق بر مقید مجال نداره، تعارض میکنن، تساقط میکنن، مرجع عام فوق گذشت داستانش. اونی که امروز میخوایم بگیم نکته جدیدیه، و اون نکته جدید اینه که این روایت از عمران حلبی دو تا نقل داره. یکیش همینه که الان خوندیم، نذر ابن سوید عن یحیی ابن عمران الحربی عن عمران ابن علی قال سألت عبدالله عن الاذان قبل الفجر قال اذا کان فی جماعت فلا و اذا کان وحده فلا بأس. در همین باب 39 روایت را از شیخ طوسی نقل می کنم، محمد ابن الحسن به اسنادی عن حسین ابن سعید عن فضاله عن حماد ابن عثمان عن عمران الحربی، اونجا میگه قال سألت عبدالله. فعل اذان اونجا داره فعل اذان فعل فجر، اینجا داره فعل اذان قبل الفجر، منتها قبلش بعد آورده عن الاذان فعل فجر قبل الرکعتین. ما تو ذهنمون اینه که یک سوال بیشتر نیست، دو جور نقل شده، نقل به معنایه. مثل صاحب وسائل هم که این دوتا روایت را میارم برای همون داستان فصل بین رکعتین، ادعای تنافی بین این دوتا روایت کسی نکرده. این دوتا روایت ربطی به بحث ما ندارد که آقای خویی معارض قرار داده. هر دو روایت هم یه چیز را میخوان بگوین، یه سوال بیشتر نبوده، یه تفصیل بیشتر نبوده. هر دو سوال میکنن از این که بین اذان نماز صبح و نماز صبح اون رکعت الفجر را بیارم یا نیارم. باب صاحب وسائل هم همینه، باب استحباب الفصل بین الاذان و الاقامه. در هر دو سوال از اینه. فجر در اصطلاح روایات میگن فجر نماز صبح، قرآن هم ان قرآن الفجر. این که ما میگفتیم فجر در نافله استعمال شده، نه، این اعتماد به حافظه بود، اشتباهه. فجر در اصطلاح روایات غالب خیلی اوقات در صلات الفجر استعمال شده، اون نافله را میگن رکعت الفجر، نافله صبح را میگن رکعت الفجر. ادعای ما اینه دو تا روایت یه چیز را میگن و هر دو داستانش داستان فصل بین اذان و نماز صبح که آیا اون دو رکعت نافله را فاصله بیندازم یا نیندازم. در هر دو حضرت جواب میدن که اگر داستان جماعت، انتظار جماعت، خب منتظر جماعتی عیب نداره، دو رکعت را بخون تا مهیا بشن. اما اگر فرادای نه دیگه میخوای قبلش بعدش مهم نیست. بذار دید من تطبیق بکنم این ادعا را. روایت اول اینه، سألت ابا عبدالله عن الاذان فی الفجر، یعنی در اذانی که در نماز صبح گفته می شود، قبل الرکعتین او بعدهما، اذان را قبل از رکعتین دیگم، یعنی رکعت الفجر نافله قبل از رکعتین دیگم که فاصله بشود، یا بعد از رکعتین بگم فاصله نشود، کدام یکی؟ سألت عن الاذان فی الفجر قبل الرکعتین او بعدهما، فقال اذا کنت اماما، اگر امامی هستی منتظری مردم جمع بشن، خب وقت هست دیگه منتظری، فل اذان قبلهما، قبل از اون دو رکعت اذان رو بگو، بعد دو رکعت رو بخوان، بعد اقامه بگو، با مردم نماز بخوان. فل اذان قبلهما، قبل رکعتینه که اون رکعتین نافله یه. اما به این کنت وحدکه، اگر تنها هستی میخوای برکت بخون، میخوای نه، مهم نیست دیگه. این روایت اولای پر واضحه، این شبه نداره، شبه در روایت ثانیه. آقای خویم روایت ثانیه را آورده برای محل کلام که ما میگیم ربطی نداره. روایت ثانیه هم سوال میکنه، همون عمران ابن علیه، قال سألت و عبدالله علیه السلام عن الاذان قبل الفجر، اذان را قبل از نماز فجر بخوانم یا قبل رکعت الفجر بخوانم، قبل از نماز صبح بخوانم یا قبل از اون دو رکعت بخوانم. فرمود اذا کان فی جماعتین، اگر در جماعت هستی قبل از نماز صبح نخوان، یعنی قبل رکعت الفجر بخوان. این جواب با اون جواب منطبقه، منطقه اونجا واضح تره، اینجا مندمجه. این دوتا روایت تو ذهن ما اینه یک روایت نقل به معنا شده. اونجاش هم صاف صحبت نکرد عن الاذان فی الفجر قبل الرکعتین او بعدهما، عبارت سلیسی نیست، اینجا هم عبارت سلیسی نیست. عن الاذان قبل الفجر، اذان را بگم قبل از نماز صبح یا نه قبل از اون دو رکعت، اگر در جماعت نه قبل از صبح نگو، قبل از اون دو رکعت بگو. و اما اگر فرادای مهم نیست دیگه، هر طور گفتی مهم نیست. اینه که این بعیده، یک راوی دو تا سوال کرده، سوالاش قریب به هم، دو تا تفصیل برخلاف، خصوصا که این روایت را کلینی یکی از این روایت را آورده، اون روایت دوم را نیاورده، اون روایت دوم را شیخ در یه باب دیگه آورده، در این باب خودش اون روایت دوم را نیاورده. به ذهن میزنه یک روایت بیشتر نیست. حالا قبولم نکنید، احتمال این که این روایتی که الان میخونیم محل بحثه مربوط به فصل بین اذان و فریضه است که صاحب وسائل جور فهمیده، همین احتمال کافیه که فرمایش مرحوم آقای خویی که آمده این روایت را معارض اون روایت عبدالله بن سنان قرار داده، همین احتمال کافیه برای عدم تحقق تعارض. در تعارض باید هر دو ظهورا فی حد نفسه تام باشه، که ما عرض کردیم حتی اگر قبل الفجر هم ظهور داشت، یعنی قبل طلوع الفجر، باز ما میگفتیم اون روایت عبدالله ابن سنان بیانه، اون توضیح میده این را، میگه قبل الفجر نگو اگر در جماعتی، ظاهرا صاحب جواهرم این احتمال را داده، اون اذان تهیعی را داره بیان میکنه، گفت اما سنه که اون که بعد الفجر، اون واضحه بعد الفجر. این که تفصیله حملش میکنیم به همون اذان تهیعی، اگر جماعت دیگه جماعت آمدن اما اذان تهیعی نداره، اما اگر تنهایی چرا اذان تهیعی رو بگو، شاد جمعیتی جمع بشن. اگر گفتیم فجر اینجا یعنی قبل طلوع الفجر، باز میگیم صحیحه عبدالله بن سنان مبینه، اون توضیح داده چه اذانی قبل الفجر چه اذانی بعد الفجر. اون میگه اذان قبل الفجر اذان تهیعیه، نه اذان مطلوب شاره. خب این تکمیل اون بحث سابق که آره نه این همه همینطور فهمیدن، گمان ندارم کسی مثل آقای خویی فهمیده باشه قبل الفجر این قبل طول الفجر بعد معارض شده باشه. و اما مطلب بعدی راجع به روایت زریقه، که سند روایت زریق را مرحوم آقای خویی اینجا گفته که ضعیف السند، معلقم تعلیقه زده که نه این سند داره. خب دو تا بحث در این روایت، یکی سند شیخ طوسی به زریق و یکی هم خود زریق. اما سند شیخ طوسی به زریق بعید نیست که این سند شیخ طوسی به زریق همون سندی باشه که در فهرست آورده، در فهرست سندی را که نقل می کنه به زریق، به کتاب زریق، از قضایری شروع می کند و اینطور میره تا خود زریق که سند تامه. به ذهن می زنه که ولو این روایت در تهذیب نیست، در کتاب عمالی شیخ طوسیه، ولی به ذهن می زنه اون سندی را که اونجا میگه مال هم مال کتابش هست، اینجا هم داره از کتابش نقل میکنه. شاهد این که از کتابش نقل میکنه اینه که در همین عمالی چندین روایت از زریق متسلسلا بیان کرده، ظاهرش ده کتابشو باز کرده داره اونا رو نقل میکنه. چند یک روایت اگر بود میگفتیم این معلوس از کتابشه. و یعیدو تمامش بکنم، و یعیدو که در اثنا همین سندها هم، در اثنا همین نقلها هم، همون سند فهرست را شیخ صدوق شیخ طوسی میاره، سندی را که میاره. درسته آقای گفته به اسناد الاول، اسناد اولی وجود نداره قبلش این نسبت به این روایت ها، ولی در روایت بعدی سندی را که میاره همون سند به اصطلاح فهرسته. بعضی ها میگن این ترتیبش به هم خورده، اون سندی را که میاره سند فهرست، صاحب و سالم همینطور فهمیده، اون روایت قبل بوده، این روایت زریق بعد از او بوده، میگه بل اسناد الاول، یک نوع به اصطلاح چرا دیگه اون سند فهرست دیگه. اون ابن اونی که آورده، اونی که عمالی آورده، کی چه سندی آورده؟ ابن همین دیگه قضائریه دیگه، اونی که اینجا آورده از قضائریه. نه بله آره درست. همین سندی که معتبره. خب خب دره. نه حالا این را آقای خیم گفته سند معتبره، حالا اجازه بید. خب حالا چی ادامش؟ در جای مختلفی متنه ها، چون در همین جا ظاهرا همین سند را اونطور که در ترتیب حالا ببینید این بالاسناد اول گفته در حدیث چندم او که به درسته، نه به حاضر اسناد گفتن، نه اون سند را در حدیث چندم ذکر کرد، 31 در 31 آمده سند ایران ذکر کرده، از قضای رو شروع میشه دیگه. این سند را شیخ طوسی در کجا آورده؟ در غیر اینجا، در غیر اینجا، در اول کتابش، در اول مجالس، مثل که در بحث فضل و صلات این سند را آورده. این سند، همین سندی که اینجا نقل می کند، در یه جای دیگه هم در مجالس آورده که احتمال دادن این بالاسناد سابق بخوره به اون سندی که در فضل و صلات آورده. حالا مهم نیست، مهم اینه که این به ذهن می زنه که همی که مجلس اینجا فهمیده که تطبیق کرده، گفته سندایی که مال این چند تا روایته همین سندیه که اینجا ذکر میکنم. نه سند فهرست، ببینید شما دو تا سند، یک سند نجاشی نقل میکنه به زریق، یک سند هم شیخ طوسی در فهرست نقل میکنه. سند نجاشی رو بخونید، سند نجاشی به هر دوتا اینا برای زوره کتاب نقل کردن و سند نقل کردن. حالا بگذارید بازم این را بیشتر تأمل کنیم. ما تو ذهنمون اینه که این روایات کثیره را که میاره از کتابش هست و ما سند شیخ طوسی به زوره را چه در اون نجاشی چه در فرس، آقای خویی ابوالمفضل قبول نداره. ما درستش کردیم با کثرت روایات، درستش کردیم و خود زریق را چون که صاحب کتاب بوده، راوی کتابش مثل ابن قزائریه، گفتیم که نه نمیشه آدم بدی باشه، صاحب کتاب در طریق مشیخه قرار گرفته و مثل ابن قزائری کتابش را نقل میکنه. نه زریق نه دو نفرن، یکیشون ثقه یعنی یک غیر ثقه شم ابن قزائری سند بهش داره، گفتیم زریق لا بعصبه، لذا از نظر سندی ما گفتیم عیبی نداره، هم طریق را میشه درست کرد، یه طریق باشه که آقای خویم قبول داره، اون طریق دیگه هم علل مبنا، زریق را میشه درست کرد، فقط اونی که باقی میمونه که مدلولش را کسی فتوا نداده، معرضون عنها مثلا، ولیکن نم جوابش واضحه. اینا مستحبات بوده، خیلی در کلمات و قدما اینا را بررسی نکردن. خیلی از مسائل از آن اقامه در کلمات و قدما متروک واقع شده، ما نمیتونیم بگیم معرضون عنها، خلافشم نگفتن، ما گفتیم میشه ما به این روایت عمل بکنیم، من تا بگیم از خصائص روز جمعه، از خصائص روز جمعه اینه که اذان صلاتی ها، نه اذان تهیعی، اذان صلاتی را میشه قبل از زوال بیاریم. و این که بعض رفقا شبه کردن شاید زرق اشتباه کردن، نه اینم خلاف انصافه. زرق میگه بعض روزا اینجور بود که 20 رکعت را مقدم میداش و زوال اذان میگفت، و کانه بعضی اوقات اینجور بود که اذان را میگفت، دو رکعت نماز میخون بعد زوال میشد. بعیده با این تفصیلاتی که بگید اصل عدم خطای دیگه در محسوسات، اصل عدم خطاست، هم از جهت زرق خطا کرده حل، هم از جهت زرق که آدم نادرستیه حل، فقط از نظر اصحاب اونم که اعراض محرز نیست، فلا یبعد که اذان ظهر روز جمعه را، اذان صلاتی شو میشه ما قبل الوقت بیاریم قبیل از زوال، که دو رکعت نماز بخوانیم زوال محقق بشود. هازا تمام الکلام در این اذان قبل الوقت. حاصل این شد که صلا اذان تهیعی مانعی نداره، برای اشتباه انداز نباشه و اعلام شه صدای شیطان. اذان تهیعی مشروعیت داره، بی معنا یعنی حرمت نداره. از بعض روایات به دست میاد که میشه به جای تهیه هم گفت از صلات خیر من النوم، بلکه شاید افضلم او باشه. برای تهیه هر چیزی را میشه گفت، این از باب مثاله. اذان بگی برای تهیه مانعی نداره، از صلات خیر من النوم بگی مانعی نداره، ایها الناس الصلات الصلات عیبی نداره، حرام نیست که، ترغیب به خیر. نه بنا در اذان نمیگه که فقط میگه صلات خیر، بابا روایت داشتیم امام علیه الصلات و السلام میگه و صلات و خیر من النوم که اونا بیدار بشن. اون در اذان گفتن بدعته، نه که خودش بیاید بگی. نه نه این خب برای اعلام، برای تهیه مانعی ندارد. این که حضرت در صحیحه عبدالله بن سنان فرمود عیبی نداره، ینتفع به الناس، به نکتش اشاره میکنه که چیزی که منتفع میشن برش مردم چه عیبی داره، لغو که نیست و بگن عیب نداره، اما مطلوب نیست. ظاهرش اینه که سنت اینه، یعنی اون سنت نیست، اون مقدمه نماز قرار نمیگیره، اون و اون ما نمیتونیم اکتفا بکنیم و نماز بخوانیم. این که مرحوم سید فرموده در خصوص فجر، همچنین خیلی ها گفتن، صاحب شرایم فرموده در خصوص صلات فجر میشه ما به این اذان اکتفا بکنیم، بعد فرض کنید دو رکعت نماز خوندیم و بعد وقت داخل شد اقامه بگیم و نماز رو بخوانیم، نه این هیچ وجهی نداره، خلاف صحیحه عبدالله ابن سنانه. شاید تو ذهن سید دغدغه‌ای بوده که یستحب رو تبدیل کرده به احوط، شبهه داشته، نمیگه صاحب شرع میگه و یستحب و اعادتو، سید میگه نه احوط اعادتو، شبهه بطلان رو داشته. ما میگیم نه اصلا باطله، نمیشه بهش، نه اگر اون به درد نماز نمیخوره. و یک روایت هم در مستدرک نقل کرده است، سند ندارم معیدش دیگه. در اون روایت اگر روایتش بخونید، در اون روایت اینه که اگر قبل الفجر اذان گفت ثم طلع الفجر یعید الاذان. بخونید اون روایت شو، من دیگه ننوشتم. صاحب جواهر اون روایت رو آورده در مستدرک، روایتیه که کسی اذان بگوید، شاید مدرک صاحب شرایم همینه که یستحبو، ولی اون روایت ضعیفه، اخبار من بلغ به کمکش میاد دیگه، یستحبو درست میشه. اون تا ما میگیم علل قاعده لا یجوز، اجتزان نمیشه کرد، به اذان تهیعی نمیشه اجتزان کرد. اذانی سنت است، مطلوب است که خبر از وقت بده. سن تو روایات داشتیم المؤذن مؤتمن، اصلا در روایت داشتیم که وقتی بلال اذان گفت فامسکو، اصلا این خاصیت اذانه، اثر اذانه که ما ترتیب اثر بدیم. اصلا اذان تشریع شده بر خاطر همین، اذان تهیعی تشریع نشده. به ما و ذکرون ذکر مطلق خوبه بگه، عیب نداره، تشریع نشده. حقیقت اذان برای اعلام دخول وقت، حقیقت اذان قوامش به اینه که وقت داخل شده باشد. مضافم که صحیح عبدالله بن سنان هم دیگه واضحه، گفت اما سنه بعد طلوع الفجر. ان یعید فامره النبی از قوال. آره فکر کنم اینو در اون ایزاح هم هست، نگاه کردم یه چیزی از اون آخرش از نقل میکنه که اذان قبل دخول الوقت اعاده داره، اونم نقل کرده. اون آخرش بخون، روایت کتاب حلبی چی گفته آخرش؟ آخرین روایت که میاره در چی بود؟ عکسش چی بود اون؟ او یعنی نه، اون یعنی نه، درسته. آره روایت حلبی هم که ایزاح نقل میکنه اونو همین جوره، اون که گفته غیر صلات الفجر، اون اجتهاد قاضی نعمانه. نه اون درسته، فی کل صلوات بعد دخول الوقت، اونم معید همین مضمون صحیح عبدالله بن سنان رو آورده، اینم اضافه یه. حالا یادم اومد روایت حلبی هم مضاف بر صحیح عبدالله بن سنان میگه اذان بعد از وقته. آره اون درسته. خب بگذاریم، این فرع تمام شد، بریم سراغ اصل مسئله که فصلون فی شرایط قبول صلات و زیاد ثوابها. این عبارات شو میخونیم، عبارات مال صاحب جواهره در اون نجات العبادش، همین را آورده، سیدم همه را آورده. اینا متخذ از روایاته، اینا چون اخلاقیه دیگه بحث نمی کنیم، که مسائل اخلاقیه، کمه توش استحبابی هم داره، ولی کمه. ما به همین مقداری که اینجا نوشته میخونیم، تیمونن و تبرکن. ینبغی للمصلی بعد احراز شرایط صحت صلات و رفع موانعها، بعد از واجبات دیگه، ینبغی السعی فی تحصیل شرایط قبولها و رفع موانعه. یک دو تا مرحله در شریعت، یک مرحله صحت، یک مرحله قبول. این ظاهر از روایات. از خود آیات شریف هم همینطور ظاهر میشن. لن یتقبل الله من ال... چی؟ انما یتقبل الله من المؤمنین متقین. متقین متقین خورده بالاتر از مؤمنین. آره، قبول صعود عمل به بالا، قبول عمل یه مرتبه عالی تریه. تا صحیح فقیه ما بحث میکنیم، هر که شرایط را بیاره و موانع را دفع کنه نماز صحیحه. صحیح یعنی مجزیه، برات ذمه. چوبش نمیزنن که تو از مسلم نبودی. اما قبول نه، یه شرایط خاص خودش را داره. چه بسا عملون صحیحون فقهن و غیر مقبولن در درگاه خدا. از خود روایت هم اینطور استفاده میشه. بعض روایت داریم که نماز به مقداری که حضور قلب داری قبول میشه. یکی از شرایط قبولی در نماز یکیش ها حضور قلب. فرمود ین بقی از سعی فی تحصیل شرایط قبول ها و رفع موانع ها فی این نصحت ولی ازا غیر القبول. درست میگه. البته گهگاهی هم تو روایات به جای هم هم استعمال شده ها، مقبول نیست یعنی صحیح نیست، اینم آمده. ولی غالبا لا یعیدو میشه صحیح. اما خداوند قبول میکند اون میشه مرتبه بالاتر. ظاهرش اینه گرچه گاهی به جای همم استعمال شده. فقط یکون العمل صحیحن ولا یعد فاعلو تارکا به حیث یستحق العقاب للترک. صحیحه. لم نکن من المسلین برش منطبق نمیشه. لکن لا یکون مقبولا للمولا. بالا نمیره. اما آقا در نماز میخونده فورا میامده این بر، چون شنیده که نمازی که به درد نمیخوره به سر آدم میخوره. بالا نمیره. آره. لکن لا یکون مقبولا للمولا. و عمده تو حال شرایط قبول چیه؟ عمده شرایط قبول را سید اینجا آورده. و عمده تو شرایط القبول اقبال القلب علی العمل فانه روحه و هو به منزلت الجسد. روحش اون حضور قلبه. فان کان حاصلا فی جمیعه فتمامه مقبول و الا فب مقداره. فقد یکون نصف مقبولا و قد یکون ثلث مقبولا و قد یکون ربع مقبولا. خوب بود میگفت اولش و ها کذا ها کذا و قد لا یکون کلو مقبولا. دیگه این دیگه میخواید روایتش بخونید؟ روایت خوب یکی ای الان اقتباس از همون روایت صحیحه. خب آره. به مقداری که اقبال داره. حالا اقبال باز چیه معنا کرده؟ مقصود این حجت تمام مساعد اعتبارم همینه دیگه. اون مقداری که حضور قلب داره قبول می شود. مازادش میره همونجا، همونجا که فکرش هست. معنا نداره فکر تو خانه یا تو ماشین نماز بر جای خدا. نه، نماز هم اونجا میره دیگه. نمال اعمال و بنیات یک معناش ندیگه. خب الان معنی الاقبال چیه؟ معنی الاقبال ان یحضر قلبه یا یحزن ان یحضر قلبه حضور قلب پیدا بکند و یتفهم ما یقول. وقتی میگه الحمدلله بفهمه که لفظ را در معنا استعمال بکند، نه اینکه مهمل بگوید. قالب نمازای امثال بنده اینه که الفاظشون مهملن، فانی در معنان نمی کنیم، الفاظ رو تکرار. قرائت هم دو کیب نداره، قرائت هم شرطش استعمال نیست. همینم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، فکرمون یه جای دیگه یه. اون افناء لفظ اون نیاز به یک معونه زایده داره، که وقتی مثلا نسیم الازالین وقت میفهمیم تمام شد، همه مثلا متوجه نبودیم تمام شد. الانم هیچ بیاد من نمیاد گفت کی گفتیم الحمدلله، ولی یقینم داریم گفتیم. افنا نمی کنیم لفظ را در معنا، همینطور میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین را گفتیم، ولی از زاویه این الفاظ اون معنا را ندیدیم. و یتفهم ما یقول استعمال تفهیمی داشته باشد، یفهم ما یقول و یتبالاتر لفظ را که در معنا استعمال می کنه، اراده استعمالی داره، اراده تفهیمی داره، نه بالاتر با کی داره صحبت می کنه اونو التفات داشته باشه، عظمت خدا را به ذهن بیاره، حقارت خودش را به ذهن بیاره. یا کن عبدو می گه بلرزه، واقعا یاکن عبدو یا نه، اینم بازیه. خودش را ببینه، خدا را ببینه، مجرد این که لفظ را در معنا استعمال کرده نه. و یتذکر عظمت الله تعالی و انه لیس کسار من یخاطب و یتکلم معه به حیث یحصل فی قلبه. هر تا چه گفته سید، عظمت او را ببینه به حیث یحصل فی قلبی هیبتون منه، و به ملاحظت انه مقصرون خودشم ببینه چی کار است، ملاحظت انه مقصرون فی ادا حقی یحصل له حالت حیا. آره احساس میکنه خیلی بی حیا دارم، یا کنه یدا حقی یحصل له حالت حیا و حالت بین الخوف و رجا، ملاحظت تقصیری مع ملاحظت خوف رجاشی نه دیگه. حالا ما میگیم یا که نعبد و میگیم، ولی خب تو هم بزرگ هستی جدی، بله این ناتوانی نه نادرستیه، حرف ما را جدی نگیر. این میشه دیگه میگن ایاک نعبدو، این میشه دیگه. آدم های کوچیک حقیر در مقابل بزرگ قرار میگیرن، حرف زیاد میزنن، ابراز اخلاص زیاد میکنن، ابرازشون زیاده ولی واقعیتشون کمه. میگه با بزرگیت ببخشید، این رجایه ما میگیم دیگه، تو هم میدونی که ما که نگفتیم که اینا مال همه مردمه، که مردم مقلدن تابع فقهایان، اون مقداری را که فقیه گفته انجام میدن، گفته واجبه این شرایط را حفظ کنی، موانع را دفع کنی، بالاتر از او بایدی نیست که نگفت. ها شما همه خوب رجاش زیاده، یعنی واقعا شما خودت احساس میکنی همه این نمازات خدا قبول میکنه؟ نه اونا رو که بلش، نه بابا خب نه بد نیست اینا رو بخونیم، تذکراتی هست شاید موجب تأملاتی بشود. آره میاشون